با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت با وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان با شما هستیم. افغانستان برای جلسه سران کشورهای عضو ناتو در وارسا آمادگی میگیرد و همچنان از انتقاد صریح جنرال دوستم از نقش کمرنگش در حکومت وحدت ملی خواهید شنید.
50% 50% اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپم خو. کجا شد خو پیسدی ما کجا؟
و در رویدادهای جهان مسی ستاره نامدار تیم فوتبال ارجنتین دیگر با تیم ملی کشورش بازی نخواهد کرد. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان می شنوید که بوریس جانسون شاروال سابق لندن می گوید در بیرون شدن از اتحادیه اروپا عجله در کار نیست. و در پی مرگ دو تن در قزاقستان در اثر بیماری انتراکس، تدابیر جدی مراقبتی در قرقیزستان افزایش یافته است. خبرهای جهان تا لحظات بعد با مصطفی صدیقی، حالا نورالله شایان با تازه ترین ها از افغانستان.
نخست سر خط خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در قدرت به وی سهم لازم داده نشده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای جلوگیری از ازام افغانها به جنگ سوریه تلاش های جدی دیپلماتیک را آغاز کردند. برای سجرایه میگوید اصلاح نظام انتخاباتی یک چالش است، اما هیچ نوع گریز از آن ممکن نیست. تفصیل اخبار. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بالای حکومت انتقاد کرده میگوید که در قدرت به وی سهم لازم داده نشده است. وی شام دیروز در ولایت فاریاب گفته است که از روز اول مخالف تقسیم قدرت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بوده و افزوده که وی از بسیاری فیصله ها به دور مانده است. آقای دوستم گفته است که دیگر از این حالت برای وی قابل تحمل نیست.
اما مشترک 50-50 تقسیم کردن ما مخالف بودیم. 50% اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپم خو. کجا شد خو پیسدی ما کجاست؟ پیشنهاد ما را هیچ کدامش عملی نشده.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عبدالرشید دوستم به حیث معاون اول رئیس جمهور از تمامی صلاحیت ها برخوردار بوده و در استخدام افراد در حکومت نیز برخورد دوگانه نشده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش جدی دیپلماتیک را برای جلوگیری از اعزام افغانها به جنگ سوریه اتخاذ کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرد که مخالفان رژیم سوریه از آنان خواسته که جلو رفتن افغانها به جنگ سوریه را بگیرند. آقای مستغنی گفت که برخی حکومت ها و سازمان ها مهاجرین افغان را به انجام فعالیت های غیر قانونی تشویق می کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان دستوریان است که متاسفانه شهروندان مهاجر افغان در کشورهای میزبان با شیوه های مختلف من جمله تهدید و تطمیع از جانب سازمان های غیر دولتی و بعضا حکومت ها و این گونه فعالیت های مخالف اصول بین الملل تشویق و یا گماشته می شود.
پیش از این سازمان جهانی نظارت از حقوق بشر گفته است که ایران مهاجرین افغان را از خاکش در بدل یک امتیاز به جنگ سوریه می فرستد. و رئیس جمهوری افغانستان می گوید اصلاح نظام انتخاباتی یک چالش است، اما هیچ نوع گریز از آن ممکن نیست. عبدالله عبدالله در آغاز نشست امروز شورای وزیران در کابل گفت هرچند قبل از این باید اصلاحات انتخاباتی صورت می گرفت، اما وی تأکید کرد که در کنار گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تلاش ها برای اصلاح نظام انتخاباتی نیز ادامه دارد.
بحث و گفتگو هستیم برای دریافت راه های قانونی برای عملی شدن اصلاحات انتخاباتی.
این در حال است که پس از رد فرمان رئیس جمهور افغانستان در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی، ریاست جمهوری گفت مشاوره ها برای دریافت راه های دیگر در این راستا ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
بوریس جانسون شاروال سابق لندن میگوید در بیرون شدن از اتحادیه اروپا عجله زیاده در کار نیست. جانسون از رهبران خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است. او همچنین از تلاش‌های وزیر مالی بریتانیا برای آرام ساختن بازارهای مالی ستایش کرد. جورج آزبورن وزیر مالی بریتانیا میگوید کشورش آماده است به نتیجه همه‌پرسی اخیر رسیدگی کند. در همه پرسی 23 جون اکثریت بریتانیایی ها به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند. آزبورن امروز گفت از زمان اعلان نتیجه همه پرسی در 24 جون با مارک کارنی رئیس بانک انگلستان در تماس بوده است. در پی اعلان نتیجه همه پرسی نرخ پوند انگلیسی به طور بی سابقه پایین آمد و امروز ارزش پوند در بازارهای آسیا هم سقوط کرد. در این حال وزیر خارجه اسلوواکیا گفته است بریتانیا باید روند خروج از اتحادیه اروپا را به طور رسمی آغاز کند تا وضعیت حقوقی و سیاسی در یک مسیر قرار داده شود. میروسلاو لاچکاک پس از دیدار با همتایانش از جرمنی، فرانسه، جمهوری چک، پولند و هنگری با خبرنگاران در شهر پراگ صحبت می‌کرد. اسلوواکیا از ماه جولای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای 6 ماه در دست خواهد گرفت. نیروهای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را از گروه داعش پس گرفتند. صدر اعظم عراق ناوقت دیروز به فلوجه رفت و از مردم خواست خرسند باشند و جشن گیرند. توران احمد علی یک مسئول نظامی نیروهای ضد تروریسم عراق به خبرگزاری رویترز گفت: او میگوید جنگ اخیر در فلوجه به پایان رسید، به خصوص در منطقه جولان، و نیروهای مبارزه با تروریسم فلوجه را به طور کامل تصفیه کردند. شهر فلوجه از سال 2014 به این سو در کنترل داعش بود. چندین زلزله نیرومند آسیای مرکزی را لرزانده، ولی هنوز از تلفات یا خسارات گزارش نشده است. کمیته زمینشناسی وزارت معارف قزاقستان امروز قدرت زلزله را که در نزدیک سرحدات قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان رخ داد 5.3 درجه ریشتر گفته است. به گفته این کمیته حدود 10 پس لرزه در نقاط مختلف منطقه نیز ثبت شده است. در پی مرگ 2 تن در قزاقستان در اثر بیماری انتراکس در قرقیزستان تدابیر جدی مراقبتی روی دست گرفته شده است. وزارت زراعت قرقیزستان امروز گفت که همه محصولات گوشتی که از قزاقستان وارد می شوند باید توسط متخصصان دولتی و طور کامل و دقیق بررسی شوند. مقام های قزاقستان در 22 ماه جون گفتند که 2 روستانشین از منطقه مرکزی قرغندی از بیماری انتراکس درگذشتند و 6 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. بر اساس مرکز کنترل و وقایع امراض در ایالات متحده آمریکا، انسانها و حیوانات اهلی و وحشی مثل گاو، گوسفند، بز، بز کوهی و آهو می توانند به این بیماری مبتلا شوند. مرکز کنترل و وقایع امراض آمریکا می گوید تمام انواع میکروب انتراکس اگر توسط آنتی بیوتیک ها درمان نشوند سبب مرگ می شوند.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. افغانستان برای جلسه سرانه کشورهای عضو ناتو در وارسا آمادگی می‌گیرد. انتقاد صریح جنرال دوستم از نقش کمرنگش در حکومت وحدت ملی.
50% 50% اونجا تخصیب است. رول جنرال دوستم همه میپم خو. کجا شد خو پیفدی ما کجا؟
ترکیه و اسرائیل بالای عادی ساختن روابط دیپلماتیکشان موافقت کردند و لیونل مسی ستاره نامدار تیم فوتبال ارجنتین دیگر با تیم ملی کشورش بازی نخواهد کرد. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرساند. افغانستان برای جلسه سرانه کشورهای عضو ناتو در وارسا پایتخت پولند آمادگی میگیرد. رئیس اجرایی افغانستان برگزاری کنفرانس وارسا را برای ادامه کمک های جامعه جهانی در بخش تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغانستان مهم دانسته است. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت کنفرانس وارسا یک فرصت است تا کشورهای همکار و حکومت افغانستان تعهداتشان را تجدید کنند. جاوید حسنزاده گزارش دارد به این شرح.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید پیشبینی ها نشان میدهند که کشورهای همکار با افغانستان در کنفرانس سران ناتو در وارسا کمک هایشان را در جهت حمایت از نیروهای امنیتی افغان و صلح و ثبات در این کشور ادامه میدهند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که تا چند روز دیگر کنفرانس سران ناتو در وارسا برگزار شده و به نمایندگی از افغانستان او همراه با رئیس جمهور غنی در این نشست شرکت خواهند کرد. آقای عبدالله کنفرانس وارسا را برای افغانستان یک کنفرانس مهم خواند.
یک جلسه مهم است به ارتباط تعهد جامعه جهانی در ادامه همکاریهایشان در حمایت از نیروهای امنیتی و تامین صلح و ثبات در کشور ما. و یک فرصت است که تعهد دو جانبه از طرف افغانستان و از طرف کشورهایی که در پهلوی افغانستان بودند در راستای تحقق اهداف مردم افغانستان که کشور با ثبات و با امن و عاری از تروریسم و مواد مخدر با تعهد به مؤلفه های دموکراسی هست تجدید شود.
آقای عبدالله میگوید حکومت افغانستان با تعهداتش در بخش آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری عمل کرده، اما توقع مردم و جامعه جهانی به این است که اقدامات جدی‌تر انجام گردد. انتظار می‌رود اجلاس سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای سال جاری میلادی در وارسا پایتخت پولند برگزار شود. پیش از این نیز حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی‌ها برای اجلاس سران ناتو در وارسا اطمینان داده است. مقام‌های افغان گفتند که در این کنفرانس جامعه جهانی تعهداتش را در بخش کمک‌های نظامی برای نیروهای امنیتی تا سال 2020 میلادی اعلام خواهد کرد. از سوی هم جامعه جهانی بر شفافیت کمک‌هایی که برای افغانستان صورت می‌گیرد تاکید ورزیده و حکومت افغانستان تعهد کرده است که از مصرف این کمک‌ها برای جامعه جهانی حساب‌دهی خواهد بود. در این حال کارشناسان افغان از رهبران حکومت می‌خواهند تا خواست‌هایشان را در این کنفرانس از جامعه جهانی با جدیت مطرح کرده و همکاری آنان را جلب نمایند. همین الله زازه یکی از این کارشناسان در مورد چنین می‌گوید:
چته دوی په قاطعیت سره د جدیت سره خپل غوښتنه
هرګه انها خواستهایشان را به جدیت و قاطعیت مطرح کنند و جامعه جهانی همکاری های را طور شاید و باید ادا کند مفید تمام می شود. در غیر آن در 14 سال گذشته تعهداتی را که از سوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه دیده ایم برای افغانستان به طور خاص مفید تمام نشده است.
نو افغانستان ته کوم خاصه ګټه نه ده کړې.
این اظهار در حال بیان می گردد که انوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در برخی مناطق این کشور جریان داشته و مردم از افزایش امنی ها و مشکلات اقتصادی در مناطقشان شکایت دارند. اما آقای زازای با توجه به مشکلات موجود در افغانستان میگوید که نیاز است تا جامعه جهانی با شکل صادقانه با این کشور همکاری نماید تا مردم دیگر قربانی تروریسم نشده و مشکلات آنان در سایر بخش ها نیز مرفوع گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان با صراحت از حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. آقای دوستم ادعا کرده که نقشش در حکومت کمرنگ است و در بسیاری تصمیم گیری ها با او سهم داده نمی شود. در گزارش آرزو قیاسی میشنویم که جنرال دوستم دیگر چی گفته و پاسخ رئیس جمهور با او چیست؟
اما مشترک 50-50 تقسیم کردن ما مخالف بودیم. 50-50 اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپمخو کجا شد؟ خب
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید دیگر تحمل نمیتواند که در حکومت وحدت ملی به وی سهم لازم دادن نشود. وی روز یکشنبه پس از عملیات نظامی در منطقه دولت آباد ولایت فاریاب با بیان اینکه حکومت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم شده گفته که در بسیاری فیصله‌های حکومت سهم ندارد. آقای دوستم افزوده که اگر پیشنهاداتش پذیرفته نشود در مقایسه با معاونیت به مقامش در میان مردم ترجیح خواهد داد.
اما مشترک 50-50 تقسیم کردن ما مخالف بودیم. 50-50 اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپمخو کجا شد؟ خب فیصدی ما کجاست؟ پیشنهاد ما را هیچ کدامش عملی نشده. امنو با فرش فکر نکنه. ما دائما گفته ما عاشق کشور خدا هستیم. ما عاشق او قدر بنده بازی معاونیتش نیست. این چاوکی جنرال دوتون بالاتر از معاونیت هست.
این اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از سوی حبیب قویاش یکی از کارمندان مطبوعاتی وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آقای دوستم در میان مردم به ایراد بیانات آزادانه شهرت دارد و قبل از این نیز هنگام درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در تورخم گفته بود که آماده است تا با 5000 نیرو برای دفاع از کشور به تورخم برود. اما ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه عبدالرشید دوستم که گویا در حکومت به وی سهم داده نشده است میگوید که وی به حیث معاون اول رئیس جمهور در تمامی فیصله ها سهیم است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که معاون اول رئیس جمهوری از تمامی صلاحیت ها برخوردار بوده و در استخدام افراد در پست های حکومتی نیز با کسی برخورد دوگانه صورت نگرفته است.
در افغانستان ولسمشر و ټول رهبری پر لوی تصمیم گیری کې دخیل دي.
رئیس جمهور افغانستان و تمامی رهبری حکومت در تصمیم گیری های بزرگ دخیلند. از آن جمله یکی معاون اول است. رئیس جمهور با تمامی آنان صلاح مشوره می کند. تمام آن کسانی که شایستگی داشتند با در نظرداشت تمامی اقوام و منطقه حقوقشان در سیستم ادا شده. در این زمینه برخورد دوگانه با هیچ کسی صورت نگرفته است.
آقای میناپال افزود که بر علاوه معاونیت اول، عضویت آقای دوستم در شورای اقتصاد، شورای امنیت و کابینه حقی است که قانون به وی داده است. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغان با اظهارات مقامات در زمینه تقسیم قدرت و به دست آوردن سهم در حکومت مخالفند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان به رادیو زودی گفت به اساس قانون تعیین وزرا و مامورین عالی رتبه حکومت از صلاحیت های رئیس جمهور بوده و اگر معاون رئیس جمهور و یا هر کس دیگری خواهان سهم در تعیین مقامات باشند سبب به میان آمدن مشکلات شده و نظام را متضرر می سازد.
در گذشته نیز از نارضایتی جنرال عبدالرشید دوستم به خاطر نقشش در حکومت وحدت ملی گزارش شده بود، اما حالا برای نخستین بار آقای دوستم با صراحت در این باره با رسانه ها صحبت میکند. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور است، اما خودش باور دارد که صلاحیت های معاون اول را ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنید. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 4 ادامه خواهد یافت. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما داریم. در این برنامه با خانم صحبت میکنیم که تازه خواندن و نوشتن را آموخته.
به سواد بودم، حالا درس میخوانیم، نام خود یاد گرفتم، اول شست نموندیم، حالا امزار یاد گرفتیم.
بله، با این خانم در جریان همین برنامه صحبت خواهیم کرد. پس از نیمه ساعت، یعنی پس از نشر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها در ساعت 3:30. وزارت خارجه افغانستان گفته که تلاش جدی دیپلماتیک را برای جلوگیری از اعزام افغان‌ها به جنگ سوریه اتخاذ کرده است. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پس از نشر گزارش‌ها در این مورد اقدام کردند و این موضوع را از نزدیک با بخش مهاجرین سازمان ملل متحد پیگیری می‌کنند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که به تازگی ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه با ارسال نامه‌ای از حکومت افغانستان خواسته است که جلو اعزام جنگجویان افغان به جنگ سوریه را بگیرد. تمیم اخگر جزئیات بیشتر را دارد.
پس از دریافت نامه از سوی مخالفان رژیم سوریه که گفته می شود در آن به خاطر جلوگیری از اعزام جنگجویان افغان بر آن کشور تقاضا صورت گرفته، حکومت افغانستان می گوید تلاش های جدی از قبل برای حل این معضل از راه دیپلماتیک جریان دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تایید مواصلت این نامه گفت مسائل چگونگی اعزام مهاجرین افغان به جنگ سوریه را با بخش مهاجرین سازمان ملل متحد شریک ساخته است. در پاسخ به اینکه چرا تلاش های انجام شده در راستای جلوگیری از اعزام افغان ها به جنگ سوریه تا کنون نتیجه ای نداشته است، آقای مستغنی چنین گفت:
نه تنها با دریافت این نامه، بلکه با دریافت گزارش های دیگری هم در اسلامی افغانستان جریان است، اما در همه این موارد تلاش و اقدام قرار نمی باشه که در یک شب روز یا در یک مدت اندکی نتیجه بده. هر تلاشی تا رسیدنش به نتایج مطلوب مدتی را در بر می گیره و تا اینکه این تلاش ها نتیجه بخش و به صورت کلی موثر واقع شود ادامه نامه خواهد داد.
با آنکه وزارت خارجه در مورد محتویات این نامه جزئیات نداده است، اما به تازگی تلویزیون خصوصی یک کپی از این نامه را که گفته شده از سوی حسام المالی رئیس کمیته قانونی ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه به حکومت افغانستان فرستاده شده منتشر کرده است. در این نامه آمده است که اپوزیسیون رژیم بشار الاسد از حکومت افغانستان خواسته تا جلوی ورود افغانها در جنگ سوریه را بگیرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در این نامه آمده که بیش از 8000 شهروند افغانستان از سوی ایران به جنگ سوریه فرستاده شدند. هرچند وزارت خارجه افغانستان حکومت یا سازمانی را مشخص نساخت، اما گفت که شماری از افغان‌های مهاجر از سوی برخی سازمان‌های غیر دولتی و یا حکومت‌ها با فعالیت‌های مغایر با اصول بین‌المللی تشویق و یا گماشته می‌شوند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch پیش از این گفته است که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان مهاجر را جذب به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. ایران همواره حمایتش را به گونه مستقیم از حکومت بشار الاسد اعلام کرده، اما مقامات ایرانی فرستادن افغانها از سوی آنان در این جنگ را رد میکنند و میگویند که نقش ایران در جنگ سوریه در حد مشوره است. ائتلاف ملی نیروهای انقلابی سوریه در ماه نوامبر سال 2012 میلادی بر علیه حکومت بشار الاسد ایجاد شد و فعالیت این ائتلاف از سوی شماری از کشورهای اروپایی، عربی و آمریکا بر حق دانسته می شود. از سوی هم یک منبع معتبر در حکومت افغانستان می گوید این کشور خواستار صلح است و تلاش می کند تا روابطش را به سطح دولت ها برقرار کند، اما حکومت افغانستان همواره در حل همچون مسائل متحد بوده است. در این حال شماری از آگاهان سیاسی افغان میگویند که حکومت افغانستان طوری که لازم است به حل مشکلات افغانهای مهاجر در کشورهای منطقه رسیدگی نکرده و به گفته آنان ناکام بوده است. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان میگوید افغانها نه تنها در جنگ نیابتی سوریه میجنگد، بلکه در یمن نیز از احساسات مذهبی افغانها استفاده مشابه صورت میگیرد.
نه تنها از ایران افراد به نفع حکومت سوریه به جنگیدن میرن، اسناد و شواهد کافی وجود داره که بخشی از افراد از مناطق سرحدی افغانستان به نفع داعش عطا به جنگ یمن بر علیه روسی ها از جانب پاکستان و سازمان های اسلام گرا انتقال شدند.
در این حال برخی دیگری از کارشناسان ایران را رژیم آیدولوژیک عنوان کردم، میگویند که آن کشور هرگز موازین حقوقی جهان را نپذیرفته است. نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که پیش از این نیز ایران با استفاده از احساسات مذهبی افغانها را در جنگ عراق دخیل ساخته و حکومت باید این معضل را در هر حالش از راه دیپلماتیک حل کند.
افغانستان تلاش میکند که مانع اعزام افغانها به جنگ سوریه شود. افغانهایی که به جنگ سوریه فرستاده میشوند اکثرا پناهجویان هستند که در ایران زندگی میکنند. در جریان امسال هزاران افغان برای یافتن زندگی بهتر در دیگر کشورها پناه جستند. و از مهاجرت و پناهجویی گفتیم. گارد ساحلی ایتالیا اخیرا بیش از 3000 پناهجو را از غرق شدن در بحیره مدیترانه نجات داده است. ورود سیلاسای پناهجویان پارسال و امسال از طریق زمین و بحر به کشورهای اروپایی بحران آفرین بوده است. این معضله اختلاف نظرها را در میان رهبران کشورهای اروپایی نیز ایجاد کرده. مقیم نایب به همین موضوع نگاهی انداخته.
گارد ساحلی و نیروهای بحری ایتالیا در نتیجه 26 عملیات جداگانه که در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در بحیره مدیترانه راه اندازی کردند، بیش از 3000 پناهجوی غیر قانونی را نجات دادند. یک سخنگوی نیروهای بحری ایتالیا که دیروز با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد گفت این تعداد افراد که سرنشینان 25 قایق و یک کشتی را تشکیل میدادند در سواحل شمال لیبیا نجات داده شدند. این سخنگوی نیروهای بحری ایتالیا گفت در ادامه این عملیات جسد یک نفر پیدا و 4 مهاجر غیر قانونی دیگر که زخمی شده بودند توسط هلیکوپتر به نزدیکترین شفاخانه در جزیره لامپیدوسا انتقال یافتند. وزارت امور داخلی ایتالیا میگوید حدود 60000 مهاجر غیر قانونی در جریان 6 ماه امسال از طریق بحر وارد ایتالیا شدند و نیروهای بحری این کشور تنها روز جمعه حدود 2000 پناهجو و مهاجر غیر قانونی را از یک کشتی در حال غرق شدن نجات دادند. بهبود وضعیت آب و هوا در مناطق مدیترانه مهاجر و قاچاقبران انسان را بیشتر به سفر در این راه پرخطر تشویق می کند. سازمان بین‌المللی امور مهاجرت می گوید سال گذشته بیش از 3700 نفر حین عبور از بحیره مدیترانه و قصد داخل شدن به کشورهای اروپایی هلاک گردیدند. مسیر دیگر ورود این مهاجران راه ترکیه به یونان و از یونان از طریق مقدونیه و سربیا به باقی کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. گزارش های اخیر آکی از آنند که 5 نفر در عملیات جداگانه پلیس در یونان بازداشت شدند که در نظر داشتند تا 53 پناهجو را از مرز شمالی این کشور به مقدونیا به طور غیر قانونی انتقال دهند. با گفته پلیس یونان این ماجران از افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق بودند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سربیا میگوید لاریه که 29 ماجر غیرقانونی را انتقال میداد در مسیر راه سرنگون شده و در نتیجه آن اکثر سرنشینان این لاری زخمی شدند. به گفته تلویزیون سربیا حادثه در شمال کشور رخ داده و وضعیت 36 تن از ماجرین وخیم گزارش شده است. راه دیگر ورود این ماجرین غیرقانونی از شمال اروپا از طریق روسیه به کشورهای ناروی و سویدن است. پلیس سویدن به دنبال کشف یک جسد زن جوان در یکی از پناهگاه‌های ماجرین تحقیقاتی را به راه انداخت. پلیس میگوید که شواهد نشان می‌دهند که این زن به قتل رسیده و آنها یک نفر را به این اتهام بازداشت کرده و شماری از شاهدان عینی را مورد بازپرس قرار دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در رویدادهای جهان تا لحظات بعد از کنارگیری لیونل میسی از تیم ملی ارجنتین با تفصیل با شما خواهیم گفت. اما حالا ترکیه و اسرائیل از دستیابی به یک توافق برای عادی ساختن روابط دیپلماتیکشان خبر دادند. روابط دو کشور 6 سال پیش پس از یک درگیری مرگبار میان کماندوهای اسرائیل و فعالان ترک طرفدار فلسطین به حالت تعلیق درآمد. در این درگیری نیروهای بحری اسرائیل 10 فعال ترک را کشتند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
موافقتنامه ترکیه و اسرائیل برای عادی ساختن روابطشان اقتصاد اسرائیل را تقویت خواهد کرد. این را بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافق در این بخش را گام به سوی بهبود وضعیت بشری در نوار غزه پیش بینی کرده است. منابع در ریاست جمهوری ترکیه گفتند که اردوغان یکشنبه شب با محمود عباس رئیس اداره فلسطین از طریق تلفن صحبت کرد و برایش گفت که این توافق منجر به بهبود وضعیت بشری در غزه خواهد شد. اسرائیل و ترکیه که یک زمان متحدان نزدیک بودند به روز یک شنبه برای عادی ساختن روابط دیپلماتیکشان به توافق رسیدند. روابط دو کشور 6 سال پیش پس از یک درگیری مرگبار میان کماندوهای اسرائیل و فعالان ترک طرفدار فلسطین به حالت تعلیق درآمد. در این درگیری نیروهای بحری اسرائیل 10 فعال را کشتند. این فعالان در سال 2010 قصد داشتند تا وارد نوار غزه شوند. نوار غزه در محاصره قرار داشت. صدر اعظم اسرائیل پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم پایتخت ایتالیا در یک نشست مشترک خبری با او این موافقتنامه را یک گام مهم توصیف کرد. جان کری نیز در این نشست از دستیابی ترکیه و اسرائیل به توافق جهت عادی ساختن روابطشان استقبال کرد. او افزود که به خاطر این انکشاف خرسند هست و این گام است که می‌خواستند برداشته شود. انتظار می‌رود اواخر امروز نتانیاهو در روم و بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در انقره درباره این توافق جزئیات بیشتر ارائه کنند. توافق روی ترمیم رابط ترکیه و اسرائیل زمینه را برای قراردادهای چندین میلیارد دلاری گاز طبیعی فراهم خواهد ساخت. همچنان انتظار می رود که سفیران ترکیه و اسرائیل دوباره به سفارتهای دو کشور بازگردند و مذاکرات در مورد انرژی آغاز شود.
ژکفر احمدی گزارش می‌داد. شنیدید که ترکیه و اسرائیل از دستیابی به یک توافق برای عادی ساختن روابط دیپلماتیکشان خبر دادند. و از دنیای ورزش، دیشب شب تاریخی برای فوتبال ارجنتین بود. مت لایف استادیوم در نیوجرسی ایالات متحده آمریکا آخرین بازی ملی لیونل میسی اینجا برگزار شد. میسی پس از پایان بازی فاینل کوپا امریکا در برابر چلی اعلان کرد که دیگر برای تیم ملی ارجنتین بازی نخواهد کرد. او میگوید همینجا تمام می شود. جدا کوشش کردم. این چهارمین بازی فاینال است که در آن برنده نمی شوم. از همه بیشتر من می خواهم برای تیم ملی پیروزی کسب کنم، اما فکر می کنم نمی شود. آخرین بازی کوپا امریکا، آخرین بازی مسی هم برای تیم ارجنتین بود. در 120 دقیقه با وجود فرصت‌های زیاد، دو کارت سرخ و 7 کارت زرد به هر دو تیم، چلی توانست در ضربات پنالتی پیروز شود و جام قهرمانی را برای بار دوم پی هم به سر بلند کند. مسی 29 ساله با 5 بار کسب توپ طلایی و بهترین فوتبالر نسل خود معروف است. او با تیم بارسلونا در تمام تورنمنت‌های باشگاهی قهرمان شده است. لالیگا اسپانیا، جام حذفی اسپانیا، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی کلب‌های فوتبال. اما با ارجنتین تنها جام جهانی زیر سن 20 سال و بازی‌های المپیک سال 2008 را با قهرمانی سپری کرده و بس. هرچند دیگر مسی را در ترکیب تیم ارجنتین نخواهیم دید، اما با آغاز فصل آینده فوتبال اروپا او به بارسلونا برمی‌گردد. و حالا ما هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهم‌ترین و تازه‌ترین خبرها را داریم با مصطفی صدیقی.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، از حکومت انتخاب کرده، میگوید که در قدرت به او سهم لازم دادن نشده است. آقای دوستم این سخن را دیروز در فاریاب گفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش جدی دیپلماتیک را برای جلوگیری از اعزام افغانها به جنگ سوریه اتخاذ کرده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اصلاح نظام انتخاباتی یک چالش است، اما گریز از آن ممکن نیست. بوریس جانسن، شاروال سابق لندن، میگوید در بیرون شدن از اتحادیه اروپا عجله زیاد در کار نیست. جانسن از رهبران خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است. جورج آزبورن، وزیر مالی بریتانیا، میگوید کشورش آماده است به نتیجه همه پرسی اخیر رسیدگی کند. در همه پرسی 23 جون اکثریت بریتانیایی ها و ترک اتحادیه اروپا رأی دادند. در این حال وزیر خارجه اسلوواکیا گفته است بریتانیا باید روند خروج از اتحادیه اروپا را به طور رسمی آغاز کند. در پی مرگ دو تن در قزاقستان در اثر بیماری انتراکس، در قرقیزستان تدابیر جدی مراقبتی روی دست گرفته شده است. و لیونل مسی اعلام کرده است که دیگر هرگز برای تیم ملی آرژانتین بازی نخواهد کرد.
تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. حالا تازه ترین ها از خبرهای اقتصادی با لیزا حیدری.
وزارت مالی افغانستان میگوید که وزیر مالی کشور از مسئولین بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا خواست تا عضویت افغانستان در این بانک را بپذیرند. اجمل حمید عبدالرحیمزاده، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزاده گفت که اگلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، این درخواست را در دیدارش با رئیس بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا مطرح کرده است. با گفته آقای عبدالرحیمزاده، رئیس بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا اطمینان داده است این موضوع را بررسی کرده و سپس اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. آقای رحیمزاده افزود که همچنان هر دو طرف روی برخی پروژه های انکشافی میان دو کشور صحبت کردند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قرار است الی دو ماه دیگر کار ساخت خط آهن در بندر آقینا آغاز شود. خانجان الکوزه، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزاده گفت که این راه برای صادرات و واردات اموال تجارتی افغانستان مؤثر بوده و در رشد اقتصاد کشور نقش ارزنده دارد. وی میگوید که در دو ماه دیگر خط آهن از راه ترکمنستان به بندر آقینا میرسد و افتتاح می شود و این یک مژده خوب بر ماست. آقای الکوزه افزود که قرار است به همین هدف یک هیئت به زودی از ترکمنستان به افغانستان بیاید. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 75 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 649 افغانی.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. ساعت‌های خبری رادیو آزادی هنوز در انتظار شما هستند، اما حالا نوبت پخش قسمت 157 درامه یک قریه و هزار صدا و بدون بالنه هم برنامه زن و زندگی.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در برنامه گذشته شنیدین که زرلشت و هاجره که به دیدن نفیسه آمده بودند، از این که نفیسه دیگر مکتب نمی رود خبر شدند. حال بیاین در این بخش درامه بشنویم که جوانای قریه به خاطر کدام کار حشر کردند.
آبا نهادی های جمیل میموندن که کمی روشنی میشد باز اشاره شروع میکرد. خدا با بادت ندیه از کارت که لگپ جور است. این روزه موی جوزو است. اگه یک دفعه افتاو بر اومد بازکار کرده نمیتونی.
نهی ما بخاطر خوشی کاکا عبدالسلام دفتاو هم کار میکنم.
جمیل خود عبدالسلام کاکا کجاست؟
آوره بیچاره امو خجاره که از جاش سابقه آده بوده اونه یک طرف همه کنم.
بس از جمیل بادت نبیه مرا خیال بلدوزر کدی چرا قضیات پر نکو آکه دخو نیست.
تو حال خلاف میزدی که بخاطر کاکا عبدالسلام در کسی هیچ کار نیستم. حال باز نمی کراچی خاکم بردن میتونی.
بادت نبیه بیخی کمر ما درد گرفت. حال خود کاکا عبدالسلام هم نیست که ببینم.
او بچه کار کنین، اگر نیک کار امروزم به سبا میمونم.
خدا خیرتان بده برادر. یک کمک کلان کتیم کردن. اگر نیم با بطنهایی چی میکردم؟
آراستی بچه فلم کجاست؟ هیچ دیدن همیشه.
بچه فلمش کیس خدا دار؟
جان آقا را میگم دیروز دیدمش زیاد خوش بود. خاطر که هم حق خود در زمین ها گرفت با هم داشتای خشت باز جور میشه.
خب حتما در زمین های خود مصروف است.
خیر ملن قبول کرد که حق جان آقا را بوده؟
آه قبول کرد. مگم جان آقا هنوز خبر نداره که ما حال در داشتای نو کار میکنیم.
آخو داشت سابقه خشت مفجد بخیر. حال دیگه عبادت نبیه داشت نو از خانه دور جور میکنیم. اکی نی مردم قریه مریض شوان و نی هم چی میگفتم من؟
میگفتی که نو تو کار اجازه میتیم که در داشت کار کنه.
آفرین اینم میره میگفتم.
خدا شما رو خیر بده. شما تنها با منی و کسایی که در دست کار میکدن هم خدمتی کلان کدین.
کاکا سلام. ای وزیفه ماست. همون وقت هم مقصد ما این نبود که شما را بهتر بسازیم. خوداش به خانه ما نزدیک بود و مردم اذیت میکرد.
حال خوب شد بیاده که هم ثواب شد و هم خورما.
خدایا چی کنم؟ اگه پدرم که با خبر شوم دیگه مرا نخواد مان که با معلمی میدامه به تو.
مادر او آدم ها او روز چی میگفتن؟
چا باش که پدرت خبر نشد.
چی میگه خبر شوم؟ خود چرا اون را قطعی که دیگه خود سر تو گپ بزنن؟ کی چرا بیرون کار میکنه؟
ده قار خدا نه چی گفتم چا باش؟
بچه چی میگه که سرت کار میشه روزن؟ معلم هم شدیم مگم نفهمیدی که کده اولادای چی رقم گپ بزنی؟
هیچ کار نشدیم. برو بچه کار خانگی تنشته کن.
پدر او روز یک دو نفر
مای بلا؟
بگو بچه بگو چی گپ هست؟
او روز یک دو نفر درباره مادرم چیزی میگفتن.
مادرت تا چیزی میگفتن؟ چی میگفتن اوزن؟
پدر عبدالله مای بلا اشتک است. مردم خود گپ خودم میزنن دیگه.
میگن راست از اشتک پرسان کو کدام گپی خواست؟ این بچه هیچ وقت دروغ نمیگه.
برو بچه تو برو درست بخوان، من که تو پدرت گپ میزنم. خو این نمیره
تو پرده بکنی اوزن، کسی تو رو آزار میتن؟ راست تا بگو.
چی بگویم پدر عبدالا؟ نمیخواستم که تو به تشویش شوی. یک دو نفر است دمی چند روز که ما مکتب میریم از پشتم گپ میزنن، میگن که چرا،
میگه که چرا کار میکنی معلم شدی اما درست نه.
آه اگه گپ میزنن میگه ما دختران رو نمیمانیم که درس بخونه، تو باز میری اونا رو درس میتی.
ای ای ما خوادم این روزش میتر شدم. آل هاو بیار هاو زپر کو. خوب جنجال برای ما جور شد.
پدر عبدالله دیگه باید چند روز خواد بود، باز رنگشان گم خواد شد. تو دیگر خونی نکو.
چطور دیگر خونی نکنم؟ ایخو خورد گب نیست اوزن. این آدم ها کی هستن؟ تو نشناختیشان؟ از کدام قریه هستن؟
نه من ایش نشناختمشان. من از روز اول میخواستم که برات بگویم، باز ترسیدم که تو جیگر خون نشی و من از رفتن به مکتب منع نکنی.
مادم چند روز متوجهت بودم که فکرت بجای نیست.
آده که پدر عبدالله به خاطر این جواب تشویش بودم، حالی چی کنی؟
تو صبر کن، من برات میگم که چی کنی.
ملنگ چرا قدل میزنی او بچه؟ این کار خواه آخر نه آخر شدنی بود. چطور که اون جنجال زمین های ما واره نشد؟ یک وقت ما سر به خود زمین های شریکی را فروخته بودم، بسیار جنجال ها را دیدم.
نه دل نمیزنم، تا وقتی که نمیفهمیدم که شریعت و قانون در این باره چی میگه جگرخون بودم. خدا خیر بده مردم قریه و مولوی صاحبه چشم گوش ما را واز کردن.
ملنگ بچه خوب شد که فهمیدی، اگه نه اقلی و یتیمای مظلوم سرت میمان.
چکنم اکرم خان کاکا، حال دیگه باید حق شانه بتم، خودمام راحت شوم و اولادای بیادرمام بدل خود زندگی کنن.
ملنگ بچه باره کو که هم خداست بشت خوش شو و هم بیادرزادای
دیگه چکنم مولوی سای.
یک دقیقه گفای مولوی سای با خود گوش کن ملنگ
جان. آقا خواستو که در خورد است و به تو احترام دارن، ای تو نشه که زمینای خوب تو بگیری و خرابه با او بانی.
مولوی صاحب ما خو فقط میخواستم که زمینای نزدیک خانه را ما بگیرم.
در این کار باید زیاد احتیاط شود که باز هم در دنیا ملامت نشوی و هم آخرتت خراب نکنی. موضوع او واصل دادن زمینم خوب در نظر بگیریم، باز تقسیم کنیم.
مولوی صاحب کاکایم که زمینای نزدیک خانه را میخوایم، مام کسی قبول دارم. و ما هم چند دفعان آوردیم که نشان بده کدام زمین خوب است و کدام خراب.
آفرین جان آقا، با خوب گفت فکر کردی. ولی
یعنی تو میخوایی که خوبترین سه زمین تو بگیری؟
نه نه ملنگ کاکا، ما به این خاطر گفتم که زمین های خوب و خراب یک رقم تقسیم شود.
خیلی بسم الله کنین، در کار شروع کنین که ما هم یک عالم کار دارم.
خوب گفت است. اول خوب باید با ملنگ یک آفرینی بگویم و تشکری کنه. مولوی صاحب بخاطر چی آفرینی برات بگویم؟
همی که گپای ما را شنید و احکام شریعت در نظر گرفت.
راز گفتین مولوی صاحب، این کار ملنگ با دیگه مردم هم پند و عبرت شد.
خیر بیمون،
خداوند که به جان آقا هم خوبی کنه.
آمین آمین.
شمالی لالزار باشد آماتی.
ملنگ بایدت نبیه دکان نرفتی؟ یا بخیالم که دکانه با گل محمد ماندی؟ چطور تو از کجا پیدا شدی؟ خدا دار درساندی من. بایدت نبیه آمدم که ببینم که جان آقا چی کرد.
اوها استاد شو بغل جان آقا خود دقان میپاله، تا که یک دقان خوب پیدا نکنه کارش رو نمیکنه.
نه بدت نبیه ملنگ، تو خود وقت زمین های در قلبه کردی، بخیالم که جواری کشت میکنی.
خدا دار در این زمین جواری میکنم، در او دیگهش کس در او بگوهم شفتل میکنم.
خوب میکنی ملنگ،
بدت نبیه باز بزمستان بگوایت بدام جور کن.
همه تو میکنم خدا داد.
مگر ملنگ زمینا را خوب تقسیم کدین والا. اوهو اونو که کاغستدین و ملک صاحب نواب نیستن؟ در زیر اونو درخت توت کششتن.
همو دوتاستن، از چی وقتا که همونجا ششتن و قصه میکنن؟
ملنگ، اخی ما رفتم که سر باغ او ایلا کدیم که کدام خرابی نشه.
برو و خیر بری.
السلام علیکم کاکا غوث‌الدین.
و علیکم السلام.
سلام برسه ملک صاحب.
و علیکم السلام. خدا داد؟ چرا تو و خطاب بیر سرشان روان استی؟
میرم که سر باغ او ایلا کدیم که کدام خرابی نکنه.
برو برو خدا داد گاله کل قریه رو خواد گرفت.
رفتم.
دیگه ملک صاحب نمیفهمم که چی کنم. از دست این مردم هیچ خلاصی نداریم.
آخو غوث‌الدین خان خیره هست. یا کمک حوصله کن.
ملک صاحب ما خودم اول میفهمیدم که کار کردن زنده این قریه آسان نیست.
غوث‌الدین خان تو خو کار بسیار خوب کردی که مادر اولاده رو ماندی که معلم شود. حالا چرا پشیمان شدی؟
ای ملک صاحب ما خو پشیمان نیستم. و از دست باز مردم های بخیل مخل قریه او بیچاره کی میتونه که برو کار کنه.
بخیل مخل قریه؟
آه و چند روز از وقتی که طرف مکتب میره مردم آزارش میتر گفای تلخ و تند برش میزنن.
این نفر ها کی هستن و برش چی میگن؟
نمیفهمم که کی هستن. روزای اول خب مادر اولادا از ما کت میکرد. مام نو خبر شده.
خو خو ما گپت رسیدم که تو چی میگی و ما باید چی کنم. غوث‌الدین مادر اولادا رو بگرده باز کسی آزارش داد و از کسی چیز شنید با ما بگرد. باز مولایی زیبم خبر میکنی.
نه ملک سی به هیچ کس نگوی. ما خودم میفهمم که چی کنم. مام خوباره تو نخود ماندم. فقط ما از گوش خود یک دفعه تیر کردم.
شنونده های عزیز، در درامه نفیسه که تازه معلم شده است در مسیر راه مکتب از طرف چند تن مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. مگر نفیسه از ترس نمی خواهد شوهرش از این موضوع خبر شود. شما ای کار نفیسه را چه قسم ارزیابی می کنید؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میچسبه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین. ای بار در برنامه زن و زندگی میریم سراغ مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان و از فعالیت‌های او در ارائه خدمات تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی از سوی زنان برای زنان آگاه میشیم.
کوشش کردیم که تمام پرسنل از جده از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنن باید خانم باشه. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم.
اما در آغاز مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را با فوزیه نوری پیام گیریم.
افغانستان در حبس زنان زندانی در محبس زنانه کابل دو چند تخفیف می آورد. رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه با اعضای کمیسیون خاص ارزیابی وضعیت زنان زندانی در ارگ دیدار کرد و گفت باید با مشکلات این زنان رسیدگی درست شود و برایشان جای مناسب، کلینیک های صحی و کورس های آموزشی فراهم شود. اعضای کمیسیون برای رئیس جمهور گفتند که پس از بررسی برخی دوسیه ها شماری از زنان از زندان بادامباغ کابل رها شدند و یا هم در مدت حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در هماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی فرمان رهایی زنان زندانی بالای کسان تطبیق خواهد شد که جرایم کوچک دارند و یا هم باردار هستند. تخمین می شود بیش از 200 زن در حال حاضر در زندان بادامباغ کابل در قید بسر می برند. سرانوالی برخ از ازدیاد خشونت در برابر زنان در ماه رمضان خبر می دهد. فوزیه حمیدی رئیس سرانوالی من خشونت ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه مبارک رمضان خشونت در برابر زنان بیشتر شده است که این مسئله سبب نگرانی است. خانم حمیدی افزود که از آغاز سال روان تا به حال 70 قضیه خشونت را به ثبت رسانیدند که اکثر این خشونت ها از مشکلات اقتصادی در خانواده سرچشمه گرفته است. با گفته خانم حمیدی اکثریت قضایای خشونت علیه زنان بلخ که نزد سرانوالی من خشونت به ثبت رسیده است شامل قضایای تجاوز جنسی و قتل می باشد که نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 20% اضافه تر است. در همین حال مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ نیز از ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در ماه رمضان ابراز نگرانی کرده است. و خبر اخیر این که تیم فوتبال دختران برای مسابقات جنوب آسیا آمادگی می‌گیرند. طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات در هند برگزار می‌گردد و تمرینات تیم فوتبال به هدف کسب مقام بهتر از این مسابقات آغاز شده است. با اساس معلومات آقای رؤوفی این مسابقات در ماه سپتامبر میان تیم‌های ملی دختران کشورهای جنوب آسیا برگزار خواهد شد.
شنوندای عزیز، مورا یا مادر اولین و بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت اونا و افزایش دسترسی اونا به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش های اسلامی، افغانی و محرومیت های تاریخی فعالیت میکنه. در آغاز معلومات را در این مورد از پوهنمل دکتر عزیزالله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پوهنتون طب کابل مشنویم که میگه
این مرکز شامل کودکستان و بعد از او ما لیسه عالی داریم که از صف اول تا صف 12 دخترها در او ثبت نام شده میتونن و بعدش ما انستیتوت علوم سیهی داریم که شامل قابلگی نرسنگ، رادیولوژی، انستزی، تکنولوژی طبی، فارماسی، فیزیوتراپی داریم و در پاریس باز ما پوهنتون داریم که شامل 4 رشته بسیار مهم طب مولوژی، کامپیوتر ساینس، اداره و منیجمنت یا اقتصاد و تعلیم و تربیت. اما قسم این مرکز یک بخش بسیار وسیع لیلیه داره که لیلیش برای تقریبا اضافه تر از 960 دختر امکانات داره که از تمام ولایت ما حاضر هستیم دخترها را ثبت نام بکنیم. این مرکز دارای کامپلکس سپورتی ورزشی است. کنفرانس هال بسیار کلان داره، تقریبا اضافه از 1100 دختر میتونه در کنفرانس هال کنفرانس های علمی و مجالس خود اشتراک بکنن. بزرگترین کتابخانه افغانستان در وجود داره که این هم صرف و صرف برای دختر است. ما در پالویش یک باغ و پارک بسیار وسیع اضافه از 2000 درخت مسمر و غیر مسمر داره که از این پارک به خاطر هم تفریح و هم درس خواندن و اینا میتونن دخترها استفاده کنن. لابراتوارهای بسیار مجهز، کامپیوتر لب بسیار مجهز در خدمت دخترای جس.
گفتنیست این نهاد بدون کمک کدام دونر و با امکانات افغانی و شخصی با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بی سوادی و کم سوادی ساخته شده. قرار است به تعداد 400 نفر از زنان برای کار در این نهاد جذب شوند، اما در حال حاضر زمینه کار برای 90 نفر از زنان در این مرکز مساعد شده و در حدود 220 نفر از محصلین متعلمین دختر در این نهاد مصروف فراگیری تحصیلند.
کوشش کردیم که تمام پرسنل از جده از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنند باید خانم باشند. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم، ما برقیل خانم ترین کردیم، برقای مرکز ما که خراب میشم اونا باید ترمیم بکنن. صرف در بخش کادر ما کمک مشکل داریم. در بعضی رشته ها از بیرون استاد آمدن و یک دو استاد از داخل کوشش کردیم که استادای خانم پیدا بکنیم.
حال از زبان یک محصل از پوهنتون مورا میشنویم که در این مرکز چگونه تحصیل میکنند.
زنگ رحیمی یک تن از دانشجویان پوهنتون مورا میباشم. چطور کتاب در هر جای پیدا میشه؟ مهم چیز است و کسی خوب یاد میگیره که عملی و استاد مسلکی برایشان خوب یاد بده. پوهنتونای دیگر میتونه که عملی در سمستر دو سمستر سه شروع کنه، مگر ما هفته دوی ماست که ما عملی شروع کردیم و بسیار خوش هستیم.
فاطمه یکی از متعلمین صنف 11 مکتب مورا به ای باور است که زنان و دختران افغان بیش از هر چیز به یک ذهن آرام و امنیت روانی ضرورت دارند، به خصوص در مراکز تعلیمی و تحصیلی تا بهتر بیاموزند.
کدام سال تعلیم شد؟ 40 بامچ؟
از همش کرده مهمتر به من این بود که یک محیط دخترانه دارم. آزاد نشست برخواست کرده میتونیم، یعنی درس خواندن ما هم مثل یک تفریح است. بسیار تجربه کار میشه و زیاد با طریقی کار میکنه که شاگرد بتونه جذب کنه. نیم ساعت تفریح داریم مثل یک باغ است و زیاد دلچسپ است و به روح و روان ما تاثیر مثبت میگذاره و دیگه مضمون فرهنگ ما مقاله خوانی و شاهنامه خوانی به او ساحه میرم و بسیار خوب میفهمیم.
قرار معلوم موجودیت یک موسسه تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در کشورهای پیشرفته نیز ضروری دانسته میشه و وجود داره. از این رو در کشور چون افغانستان که مردم بیشتر به ارزش‌های فرهنگی، دینی و افغانی توجه و اهمیت میتن، داشتن مرکز تحصیلی و تعلیمی خاص زنان برای زنان میتواند در رشد استعداد و بلند بردن سطح سوی تحصیلی زنان افغان مؤثر باشد.
اصلا این مفکوره در تمام دنیا وجود داره. متاسفانه در افغانستان تو تعبیر شده که اگر شما میخواین پیشرفت داشته باشین در مسئله زن و مرد یا پا چی نیست. این حتمی نیست، این انتخاب است، حق انتخاب بود برای کل انسان‌ها داده شده. و وقتی در امریکا ضرورت به پانتون زنان است، وقتی در ژاپن ضرورت است، وقتی در دیگر ممالک ضرورت است، در افغانستان که خب بیخی یک چیز ضرور بود. دخترایی که جای مکس برن یا فاکولتی که امرایشون بچه هستن زیاد احساس راحتی نمی کنن. دوم، دخترایی که از داشتن اطفال در جریان تحصیلشان از تحصیل باز ماندن، چرا اونا رو تشویق نکنیم که بیایم برشان امکانات مساعد نکنیم که طفلکایشان رو شامل بکنن، خودشان هم درس خوب پس دماغ بکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
نیزا امینی یکی از زنان عروسی شده است که تا صنف دهم در ولایت هرات درس خوانده، اما حالا به کابل آمده و یکی از شاگردان مکتب مورا است.
ما همین امسال آمده بودیم به کابل، اینجا درس خواندم در ولایت هرات بودیم. یک سال از ازدواج میشه. ما اگر ما طفل دار شم، اینجا کودکستان است، سهولت های زیاد است، میتونم در کودکستان بیارمش و خودم درس ما تحصیل ما ادامه بتم. یک محیط خانم ما است که میتونم همینجا درس بخونم به راحتی. از اینجا اگه فارغ شدم بخیر، باز میخوام پنتون رو اینجا بخونم.
هیلا غرشین معاون علمی و تدریسی انستیتوت علوم صحی زنان افغان موسسه مورا که در بیشتر ممالک خارج از افغانستان نیز تدریس نموده میگه در این حال برای دختران و زنان محروم از لحاظ مشکلات گوناگون فرصت کار و تحصیل بیشتر در نظر گرفته شده. او نیز با استفاده از این فرصت میخواهد برشان خدمت کنه و در آینده روشن زن افغان نقش مهمی داشته باشه.
در مالیزیا در لاوس تدریس کردیم، در پانتون آقا خان کراچی تدریس کردیم و در بنگلادش فعلا کانسلتانت پروگرام قابلگی شان هستم که همزمان امرشان کار میکنم و برای وایلد ریبن الاینس یا اتحادیه نوار سفید مادری مسئول هم کانسلتانت هستم که کار میکنم و این مرکز را یافتم که میتونه به او خواهرای محروم ما که نظر و مشکلات مختلف میتونن به تحصیلات خود ادامه بدن و چون من یک زن بودم این احساس در من پیدا شد و می خواهرای محروم خود در اینمی کمپلکس تحصیلی و تعلیمی بودنم مصدر خدمت شدم و من مطمئنم که این شاگردا در آینده کسای خود بودن که امروز ما به این مقام کار میکنیم. 5 سال بعد باید اینمی شاگردا بیان و این پوزیشن اشغال کنن.
خانم مریم از ولایت بامیان از وقتی که بحث کارمند اینها کار میکنه زندگیش نظر به گذشته بهبود و ذهن و روانش آرام یافته. او میگه هم درس میخونه و هم در بخش نلدو ونی آموزش میبینه.
به سواد بودم، حالا درس میخونیم، نام خود یاد گرفتم. اول 60 میموندیم، حالا امضا یاد گرفتیم. اینجا کاریم پاکاری مکتب. نلدوانی میکنیم، در بالای از این کارهای پاکاری خون درس خودم میخونیم. یعنی تا اینجا کسی مردا داخل نشه، خودیم ما باشیم که کار پیش برده بتونیم.
گفتم میشه که مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا به دلیل نداشتن بودجه دولتی و کمک و پشتوانه از دونرها عرضه خدمات تعلیمی و تحصیلی را در مقابل پرداخت فیس به شاگردان و محصلان عرضه می دارد. اما دخترانی که از اقتصاد بهتر برخوردار نیستند و در کنار اگر دارای معلولیت هم باشند، با وجود علاقه‌مندی تحصیل در این مرکز در موردشان چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ پهنمل دکتر عزیزالله امیر مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پهندون طب کابل ضمن جواب به این سوال از برنامه های بعدی این مرکز و ارائه خدمات برای زنان افغان نیز چنین یاد کرد.
در حالی که تخفیف بسیار خاصه برای همه گی در نظر گرفتیم و در بخش معلول و معیوب ما کاملا تعداد مصارفشان رو مواجه به خود میتیم، امیال شاگردای داریم که اصلا یک افغانی هم پول نمیدن. برای ما این است که ما در 5 سال اول بتونیم که خود ما کدرسازی بکنیم و این کدرسازی ما برای تمام افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. که استادای را برای ولایات تربیت خود کردیم. در پاریز ما برنامه‌های کوتاه‌مدت ترنینگ استادا را در نظر داریم که معلمین ولایات از مکاتب دولتی و شخصی میتونن اینجا بیان در ترنینگ‌هایی که برای استادا ما دیزاین می‌کنیم متدای تدریس یاد بگیرن. برنامه‌های ترنینگ‌های حرفه‌ای برای خانم‌ها داریم که خانم‌ها از نظر حرفه و مهارت‌ها اینا با پای خود استاد شون، نان‌آور اولاد و فامیل خود شون. ما برای دخترایی که معیوب هستن، ضرورت‌های خاص دارن، دخترایی که از نظر روانی و عقلی تأخر دارن، برای اینا برنامه درسی اینا رو با شون شروع می‌کنیم. قدم دوم حرکت ما ساختن مراکز مشابه در زون‌های کلان افغانستان، مثلا در جلال‌آباد، مزار شریف، هرات، قندهار، خوست، در تمام از ولایت‌هایی که اوج برش تقاضا زیاد است.
دکتر عزیزالله افزود ظرفیت پذیرش این مجتمع 12,000 محصل دختر و زن می باشد. با گفته او این مرکز قرار است در آینده شفاخانه کمپلکس را نیز در دو بخش ایجاد کند که در بخش نخست او زنان مبتلا به بیماری سرطان تداوی خواهند شد و در بخش دومی سایر بخش های معالجوی فعالیت خواهد کرد. به امید روزی که شاهد ارتقای دانش و سواد هر زن و دختر افغان و حضور چشمگیر اونا در عرصه‌های مختلف کاری در جامعه افغانستان باشید.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.